الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم نوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در مدلول آیه کریمه و رجز فهجور دو بیان داشتند صاحب جواهر و مرحوم آی خویی که نتیجه این دو بیان این بود که سنم موضوعاً از تحت آیه کریمه و تخصصاً خارج است. هر دو بیان به نظر ما مناقشه داره. از بیان مدرسه نجف شروع کنیم، بعد اشاره به بیان صاحب جواهر. اما کلام مدرسه نجف نکته محوری بیانشون این بود که هجر به افعال انتساب داده می شود و نه به اعیان، لذا مقصود آیه این است از افعال پلید اجتناب کنید. شامل اعیان نمیشه که بگیم از صنم اجتناب کنید. خب این کلامیشون مناقشه جدی داره. ما قبلا هم در یه بحثی اشاره کردیم، نه در لغت تصریح شده است که متعلق هجر فعل است و عین نیست، نه در استعمالات چنینه. و قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر به عین نسبت داده شده، هجر القرآن. یا روایات فراوان، تقیم عشرا لا تأتی الكعبه ان العشر كثير ان البيت ليس بمهجور. خانه خدا نباید مهجور باشه. هجر البيت فراوان به اشخاص هجر نسبت داده میشه، شخص که فعل نیست که. وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. وَهْجُرْ افراد رو، اعیان رو، اشخاص رو، نه فعل رو. متعلق هجر فعل نیست اینجا. ایاک به هجران اخیک لا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق ثلاث. متعلق هجر همه اینا عینه. ان الرجل یهجر امرأته من غیر طلاق فعلیه ادعای این که هجر حقیقتا متعلق به افعال است و بالعنای و المجاز به اعیان نسبت داده میشه، ادعای قابل قبولی نیست. کدام لغوی تصریح کرده هجر وضع شده برای که متعلقش افعال باشه؟ در کدوم استعمال اتفاقا برعکس، متعلق هجر معمولا اعیان و اشخاص و اشیاء نه ای که فعل باشه. پس استدلال آقای خویی نکته محوریش این بود، این هم قابل قبول نیست. اما کلام صاحب جواهر که فرمودن رجز در آیه کریمه، رجز یا رجز، رجز در آیه کریمه، باز با رجز هم یه تفاوتی داره، رجز در آیه کریمه مقصود پلیدی ظاهری است. به قرینه و ثیابک فطهر، این کلامیشون هم قابل قبول نیست. اولا اگر و ثیابک فطهر بعد از و رجز فهجر میامن، شما میتونستید اینجوری ادعا کنید که خاص بعد العام است و قرینه میشود که مقصود از عام هم تلیدی ظاهری است، چون بعد یه مصداقش میگه که به سیاوکه فتحه جامهاتو بشوی، مقصود تطهیر کن، مقصود طهارت ظاهریه، پس اون عام مقصود طهارت ظاهریه مثلا. ولی در آیه کریمه و سیاوکه فتحه قبل از این آیه آمده است، ممکنه دو حکم مستقل باشن، ربطی به هم نداشته باشن. و ثیابک فطهر و رجز فهجر، لذا قرینیت نمیتونه داشته باشه. فوقش کسی بگه یک نحو سیاقیست، قرینه سیاق، در اصول ما گفتیم قرینه سیاق از عفو القرائن است. آزا اولا، ثانیاً و قبل عمده، اشکال دوم این است که روایات تفسیریه معتبر و ثیابک فطهر رو به شکلی تفسیر می کنن که دیگه هیچ قرینیتی بر این که مراد تلیدی ظاهریست نداره، ساقط میشه از قرینیت. کتاب کافی شریف رو مراجعه بکنی، روایاتی داریم باب و تشمیر ثوب روایت معتبرم در بینش هست از جمله صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز وجل و ثیابك فطهر قال فشمر. توضیح مطلب این که در جاهلیت مرسوم بود که اشخاص صاحب مکنت و ثروت لباسشون بلند می دوختند جوری که به زمین کشیده می شود. بعد افرادی را وادار می کردن اطرافشون باشن لباس اونا رو بالا بگیرن. در روایات داریم و ثیاب کف تهر یعنی شمر یعنی جامت و کوتاه کن. حالا سلفیه می رو بد فهمیدن، قصر و صوب رو تا زانو مثلا علامت چیز می گیرند و خیلی مقیدن، اون نیست مقصود. مقصود اینه که حالت تبختر این لباس جوری به زمین کشیده نشه، دو نفرم از کنار لباس تو به دست بگیرن، این حالت تبختر نباشه. روایات مختلف میگه و ثیاب کف تهر یعنی شمر یعنی جامد به زمین کشیده نشود. او قسمتی که به زمین کشیده میشه کوتاه کن، ارفعها. شما روایات دیگه این باب رو ببینید. نظر ابو عبدالله علیه السلام الى رجل قد لبس قمیصا یصیب الارض قال ما هذا ثوب طاهر ما هذا ثوب طاهر. این جامعه جامعه طاهر نیست. روایت دیگری راوی میگه خدمت امام باقر بودم، امام صادق علیه السلام وارد شدن، امام به امام باقر فرمودن الا تطهر قمیصک، الا تطهر قمیصک. راوی میگه ما فکر کردیم ان ثوبه قد اصابه شیء، ما فکر کردیم نجاستی چیزی به جامه رسیده. امام باقر به امام صادق میفرمان جامه رو تطهیر کن. از امام باقر سوال کردیم جعلنا الله فداک، ما به قمیصه مشکل جامعه امام صادق چیه که شما فرمودید الا تطهر ثیابک؟ قال کان قمیصه طویلا و امرته ان یقصر ان الله عز وجل یقول فثیابک فثیابک فطهر. پس ببینید این روایات که در بینش روایت معتبرم هست میگه و ثیاب کف تهر یعنی قصر و سیاه، تعین مصداق نیست، ای کذا تعین. این مصداق یه مصداق اصلا خفیی است که قابل درک نیست اصلا. روایت دیگه همین باب میگه صوب پیغمبر که طاهر بود که و ثیابک فطهر یعنی شمر. نشده نه دیگه، این روایات تفسیریه کمم نیست، عیبی نداره یک اصطلاح هم باشه هر جور بالاخره. وقتی اهل بیت اینجور میفهمن که فتحر به معنی طهارت ظاهری نیست، وقت ما بگیم فتحر به معنی طهارت ظاهری است، نه این نمیشه قبول کرد. ممکنه بعدم البته ممکنم لباس شخص پیامبر نباشه، میدونید، و رجز فهجرم خطاب به حضرت، مگه حضرت بت میپرستید؟ پلیدی ها اطراف حضرت بودن. اون قاعده کلی که قرآن نازل شده ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، اونو باید تطبیق داد، بلا همه مشکل اندر مشکل میشه. مگه پیغمبر با رجز همراه بود و رجز فهجر؟ ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، خطاب به پیغمبر، دیگران. بالاخره اگر دیگران یه حالت تبختر داشتن عیبی هم نداره، اتفاقا از دستورات اولیه اسلامی دستور اخلاقی باشه و سیاوکه فتحه. ببینید اینجا احتمالات، نه احتمالات زیاد اینجا گفتن، ولی به نظر ما، ما طبقی روایات معتبر اینجوری معنا میکنیم، بلا و سیاوکه فتحه. بعضی از مفسرین گفتن مقصود این است که زوجاتت رو امر کن به طهارت واقعی، به ایمان. مثلا برای چی؟ برای که هن لباس لکم و انتم لباس لهن. استحسانات اینجوری زیاد گفتن، یا همین استحسانی که جناب عالی میفرمایید بالاخره. ولی ما باشیم و روایات هم تغییر مصداق نیست، تصریح میکنه لباس پیغمبر که طاهر بود، که لذا میگه و سیابه که فتحر، یعنی قصر رو، یعنی کوتاهش کن. حالا یکی
این روایات دلیل برای قول ماست.
چطور؟
اینجا که لباس بلند هست احتمال هست که نجس بشه، نجاست ظاهری رو با این کار بردار.
نه و سیابه که فتحر یعنی قصر، یعنی کوتاه کن. حالا لعجل چه چیزی؟ نه اتفاقا اون چه تو روایاتم آمده اینه که عادت عرب جاهلی تبختر بود، او برای یکی این کار نکن، دنبال خودت، یکی دو نفر را، یکی این برو بگیره، یکی این برو بگیره، یکی در رو برات باز کنه، یکی در رو ببنده، یکی این کار را نکن. مقصود اینه. و روایات معتبر داره اینو میگه، ما باشیم و ظاهر عبارت صاحب جواهر خوبه، یعنی ظاهر عبارت و ثیاب کف تهر همونه، همون صاحب جواهر میگه، ولی روایات هم تعیین مصداق نیست که آقای آیستان فرشگاه میکنه. روایات داره معنا میکنه و تهر یعنی شمه، میگه نجس نبوده که پیغمبر بگه ثیاب کف تهر، یعنی شمه، یعنی لباس ها کتا باشه، اون لباس های بلندی که علامت تبختره نپوشه. روایات تفسیریه میگه تحقیر یعنی شمه، یعنی لباس کتا. حالا ثانیه سالسن سالسن، حالا سالسن دقت کنید، افروز و سیاب کف تهر به همین معنایی باشه که صاحب جواهر فرمودن، که ظاهر آیم همین، از همه اون روایات صرف نظر، یا بگیم روایات تعیین مصداق ارجو، یا بگیم روایات تعویله و تعویل در ظهور دخالت نداره. مشکل این است که خب چه اشکالی داره ما رجز رو اعم از پلیدی ظاهری و باطنی بدانیم؟ مشکلش چی میشه؟ و رجز فهجور، هم از پلیدی ظاهری مسلمان ها اجتناب کنن، هم از پلیدی باطنی اجتناب کنن. وظیفه شون اجتناب از هر دوست. یه مصداق این هم و قیام که فتحر باشه. چه معذور ایجاد میکنه؟ اتفاقا خیلی مظاهر آیه مطابق. لذا دقت کنی این ادعای صاحب جواهر که رجز اختصاص داره به پلیدی ظاهری، به قرینه و قیامک فتح، نه رجز اعم طهارت ظاهری، یکی از مصادیقش است. فعلیه دقت کنید بیان صاحب جواهر و مدرسه نجف به نظر ما تمام نیست. آیا استدلال به آیه تمامه بر بطلان معاوضه بر بط؟ به نظر ما اینم مشکل داره. کسانی که به این آیه استدلال میکنند خلاصه دلیلشون این است که میگویند رجز در آیه کریمه یا مطلق پلیدی هاست و یا اصلا رجز در بعضی از تفاسیر تفسیر شده به بت ها. پس یا بت مصداق این موضوع است یا عین این موضوع است. پس آیه کریمه میگه هجر و اجتناب از بت واجب است. کیفیت اجتناب ذکر نشده است. حذف متعلق دال بر عموم است. ترکن سنم را یا پلیدی رو که مصداقش سنم است، یعنی همراه خودت نداشته باش، یعنی این پلیدی های ظاهری رو نساز، یعنی این پلیدی ها رو معاوضه نکن، داد و ستد نکن. تمام انواع ارتباط با بت رو آیه کریمه دستور میده ترک کن. پس بنابراین آیه دلالت میکنن واجب است هجران بت یعنی بر کیفیتی که ارتباط با بت داشته باشی کار مبغوضی است عند المولا. آن وقت ادعا میکنن که از این وجوب هجر هم حکم تکلیفی استفاده میشه و هم حکم وضعی. یعنی هم حرام است تکلیفاً ارتباط با بت و هم اگه محاوظه داشتی محاوظه باطل است. عرض میکنیم که ولو ما قبول داریم موضوع رجز شامل بت‌ها میشه، برخلاف نظریه صاحب جواهر و مدرسه نجف قدس الله روحه الزکیه، لکن در دلالت آیه کریمه بر بطلان معاوضه بر بطها تأمل جدی است. اولا به خاطر این که هم در اصول اشاره کردیم، هم پارسال در یکی از مباحث به تفصیل در همین مکاسب محرمه وارد شدیم، قاعده ای که جمعی از اصولیین قائلن که حذف المتعلق دال على العموم. ما در این قاعده تردید جدی کردیم، عرض کردیم نمیتونیم این قاعده را قبول کنیم، بلکه ظهور کلام یقتضی در هر مورد محذوف فعل مناسب باشه، نه جمیع الافعال. مثال می زدیم، طرف می خواد بره اروپا، بهش میگن از زن و شراب و گوشت خوک و قمار اجتناب کن. حذف المتعلق دال علی العموم، کدوم عموم؟ هر کدوم فعل مناسب. از زن اجتناب کن، ارتباط خاص باش، از خمر اجتناب کن، شرب خمر، از قمار اجتناب کن، لعب با قمار، افعال مناسبه. خب بعد بعضی از دوستان کلماتی از شهید صدر آوردن که نظیر همین مطلب رو داشتن ایشون. در یک قسمتی حضرت امام بعضی از دوستان اشاره کردن، در جایی اشاره میکنن، یعنی حذف المتعلق دال على العموم یعنی چی؟ فعل مناسب. اگر اون قاعده رو در اصول نپذیرفتیم، حذف متعلق دال بر عموم است، اینجا استدلال تمام نیست و رجز فهجر. اصلا بگید موضوع رجز یعنی بت‌ها، چنانچه بعضی گفتن فهجر فعل مناسبه، یعنی عبادت نکن، یعنی پرستش نکن. از کجا دلالت کنه بری که معاوضش هم حرام و باطل؟ چرا بوده؟ بله بله بوده، باش. ولی اون فعل مناسبی که ظهور داره عبادته، عبادت نکن بود. نه، از کجا؟ از کجا هرچه مقتلابه بود بوده؟ اون صفت ظاهر، صفت بارز و ظاهر در بود عبادت. ثانیاً ابروز، که باز از این اشکال اولم بگذاریم. فهجور ظهورش دال بر حکم تکلیفیه، وجوب هجر. شما بگید حسب المتعلق دال على العموم، بسیار خوب، یعنی معاوضه بر بت حرام است، یجب هجره. و بطلان رو از کجا استفاده میکنه؟ به چه دلیل میگی واجب حجر؟ بسیار خوب، یعنی تکلیفا نباید معاوضه کنه. خیلی خوب، میرم سلام، ما قبول میکنیم، دست برمیداریم از اون اشکال اول. حرام است معاوضه کنیم، خب بسیار خوب، چون احجر گفته. ولی بطلان من دلیل آنه، از کجا بخواییم باطله؟ تصرفات ممنوع، نه این کار نکن، یعنی حرامه، از کجا معلوم؟ خب هیچ تصرف هم نداشته باش، همراه خود هم نداشته باش، نه از کجا معلوم؟ نه این مدلول التزامیش بر عدم مالیت از کجا؟ نمیتونیم استفاده کنیم ما، نمیتونیم استفاده کنیم، نه این معلوم نیست این باشه. لذا نتیجه این که این آیه کریمه به نظر ما دلالتش بر بطلان معاوضه بر اصنام مورد تأمل است. دو تا آیه داریم به طور خاص نام وطن و صنم درش آمده است. یکی آیه کریمه سوره حج، فجتن برکس من الاوثان. به این آیه استدلال شده بر اینکه معاوضه بر بت باطل است. کلامی از مرحوم آقای تبریزی است، قدس الله روحه الزکیه، مطالعه کنید انشاءالله شنبه وارد بشیم. در ارشاد الطالع جلد اول صفحه 72 ایشون از مرحوم سید صاحب عروه نقل میکنن که مرحوم سید به این آیه تمسک کردن بر این که معاوضه بر بت باطل است، چه مالیت داشته باشه چه نداشته باشه. مرحوم آقای تبریزی استدلال رو بیان میکنن، دو تا اشکال رو به طور خلاصه مطرح میکنن، جواب میدن که ان خودشون هم قبول میکنن. مطلب ایشون رو مطالعه کنید تا عمر و حیاتی بود شنبه وارد بشید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بفرمایید. میگن که حیثیت و حرمت در هر بابی مطرح بشه، در باب مثلا عبادات حمد بر روی تکلیف میکنیم، در باب معاملات حمد بر حکم وضعی میکنیم. اگر از اینجا وجه اشکستان، یعنی که فهمید فهجور، اگر ما الان در بحث معاوضه است پس میشه حکم وضعی؟
نه، این حالا در مباحث نهی النبی عن الغرر بحث میکنیم ما، که حالا اگر به معامله تعلق گرفت، یعنی اگر عبارت اینجوری بود